أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض ضررین بود که اقسام مختلفی برای آن ذکر شده. گاهی امر دائر است بین ضرر بر مکلف و یا ضرر بر دیگران، و گاهی امر دائر است بین ضرر بر دیگران که یک فرد یا باید به او این ضرر را بزنم یا یک ضرر دیگری، و یا دو فرد فرض کنیم که یا باید به زید ضرر بزنم یا به عمر، و فرض سوم هم اینه که عمر دائر است بین دو ضرر بر خود مکلف. در فرضی که عمر دائر است بین ضرر خود مکلف و ضرر دیگران، مرحوم شیخ انصاری فرموده که اگر مرجحی بود، یکی اقل ضررن بود، او مقدم میشه. اگر مرجح نبود، هر دو ضرر مساوی بودند، تعارض می کنند، رجوع می کنیم به قواعد اولیه عمومات، ببینیم مقتضای عمومات چیه. در صورتی که امر مکلف دائر است بین ضرر خودش یا ضرر دیگران و هر دو ضرر مساوی باشند، و یا اینکه دو نفر دو شخص هست که یا باید به زید مثلا ضرر بزنم یا به عمر و هر دو ضرر مساوی هستند، رجوع می کنیم به قواعد اولیه، می شود تعارض و ضررین. مرحوم نائینی فرموده که این باب تعارض نیست، باب تزاحم حقینه، ولذا وجهی نداره تعارضی ما فرض کنیم و بعد رجوع کنیم به مقتضای عمومات. اگر هر دو ضرر مساوی باشند، مخیر هست مکلف بین انتخاب ضرر خودش تحمل ضرر کند، و یا اینکه ضرر به غیر بزند در فرض تساوی ضررین. و همینطور اگر دو شخص باشند، من یا باید به زید ضرر بزنم یا به عمر، اگر هر دو ضرر مساوی باشند، اینجا من مخیر هستم از باب تزاحم الحقین. مرحوم محقق خراسانی در حاشیه رسائل فرموده است که اگر یک ضرر کمتر باشه اقل و ضررن رو در صورتی ما انتخاب میکنیم که متضرر شخص واحد باشه، ام دائر است بین ضرر اقل بر یک شخص و یا ضرر اکثر بر همون شخص. اینجا مرجح داریم اقل رو انتخاب میکنیم. اما اگر امر دائر است بین ضرر اقل مکلف و یا ضرر اکثر غیر یا بالعکس، و یا اینکه دو شخص هستند زید و امر، یا باید به زید ضرر اقل بزنم یا به امر ضرر اکثر، اینجا ما نمیتونیم اقل و ضررن را مرجح قرار بدیم. من اگر متحمل ضرر بشوم ضررم اکثر است. اگر اضرار به غیر رو انتخاب کنم ضرر غیر کمتر است. این که مرجح نیست و جای تمسک بلا ضرر هم نیست، چون منت ندارد، امتنان نیست که در اینجا لا ضرر جاری بشود. راجع به این مطالب صوری مطرح شد که ما برخی از این صور رو بحث کردیم و رسیدیم به صورت دوران الامر بین تحمل ضرر در رابطه با دو نفر، که مثال معروفش این بود که دابه زید در قدر امر سرش قرار میگیره، یا باید دابه زید رو بکشند و قدر رو سالمن تحویل امر بدند، و یا این که قدر را بشکنند و دابه زید رو سالمن تحویل او بدند. سه فرض برای این مطرح شد. قبل از این که ما این سه فرض رو عرض کنیم این نکته رو توضیح بدم. این مثال از مواردی است که گفته میشه که نسبت ضرر به صاحب الدابه و صاحب القدر علا حد سواه، یعنی ضرر ابتداءً متوجه احدهما المعین نشده، ضرر متوجه احدهما لابعینه شده. فرق میکنه با اون مثالی که ضرر ابتداءً به یک فرد معین متوجه میشه ولی میشه این ضرر رو از او دفع کرد به توجیه ضرر بر دیگری. سیل به سمت منزل زید آمده، عرفاً ضرر ابتداءً متوجه زیده. اگر بخواهد زید دفع ضرر از خودش بکنه باید سیل را متوجه خانه امر بکنه. در اینجا گفته میشه که جائز نیست دفع ضرر بکند زید از خودش به توجیه ضرر بر دیگری، چون این مصداق اضرار به غیر هست، بلکه مصداق اتلاف مال غیر هست. وقتی که سیل را برمیگرداند به خانه امر، خانه امر آسیب میبینه، عامل و سبب این آسیب دیدن خانه امر که یک نوع اتلاف هست در ملک غیر، زید هست و کار زید میشه حرام و جریان لازرر هم در اینجا برای اینکه حرمت اتلاف مال غیر رو، حرمت اضرار به غیر رو برداره، خلاف امتنان بر امره، بلکه موجب توجه ضرر بر امر، کما سیأتی توضیحه. همینطور اگر سیل متوجه خانه امر است که همسایه زیده، بر زید واجب نیست دفع ضرر از امر به این که سیل را به سمت خانه خودش بیاره، ولو ضرری که امر میبینه چند برابر باشه. سیل داره میره خونه امر، واجب نیست که زید حساب کنه که بگذار سیل بیاد سمت منزل ما که فوقش مقداری گچ خانه ما میریزه. اما خانه امر اگر آسیب ببیند منهدم میشه. زید میگه من چه بکنم؟ دفع ضرر از امر بر من چه وجوبی داره؟ ضرر ابتداعا متوجه امر شده، اصلا دلیل نداریم که بر من واجب باشه دفع ضرر از امر. نیاز به تمسک به لا ضرر هم نیست که بگوییم وجوب دفع ضرر از امر حکم ضرری است. اصلا دلیل نداره وجوب دفع ضرر از امر. بله، جائز هست انسان برای حفظ مال مردم از دزد و عشار دروغ بگه، اگه طوری ممکن نباشه، اما واجب که نیست. جائز شده که برای دفاع از مال غیر، کما اینکه جائز است که عند عدم امکان توریه برای حفظ مال خود. بحث در وجوب آن هست، دلیلی بر وجوب آن نداریم. پس در این جایی که ضرر ابتداعا متوجه غیره، بر من مکلف لازم نیست دفع ضرر از غیر، به این که ضرر را متوجه خودم بکنم، مهما بلغ ضرر الغیر. ولی اگر ضرر متوجه من مکلفه، جائز نیست من دفع ضرر از خودم بکنم، ولو جائز نیست بر من دفع ضرر از خودم بکنم به واسطه توجیه ضرر به دیگران. ولذا ولایت از قبل جائر در صورتی که این والی دستگاه جور میگه اگر من نپذیرم این ولایت رو، امارت این شهر رو نپذیرم، جائر به من آسیب میزنه، ولی اگر بپذیرم باید اوامر این جائر رو نسبت به زیان زدن به مردم، مالیات گرفتن از مردم به ناحق تنفیذ کنم. جائز نیست این شخص بگه من برای دفع ضرر از خودم مجری زیان زدن به مردم میشم. ولایت رو از قبل جائر میپذیرم برای اینکه خودم متضرر نشم، به خلق الله ضرر میزنم. این جائز نیست، چون ضرر ابتداعا متوجه این شخص شد که ولایت بر او عرضه شد، ولایت از قبل جائر بر او عرضه شد، نمیتواند او دفع ضرر از خودش بکنه به این که توجیه کنه این ضرر و شبه این ضرر را بر مردم. بله، بحث قتل نفس که تزاحم پیدا کند با اتلاف مال بحث دیگری است. بحث در ضررهای مالی است، دوران هم بین دو ضرر مالی است. ولذا مثالی که زدن مثال وقوع رأس دابه در قدر هست که ضرر ابتداعا متوجه یکی از این دو به طور معین نیست. این طور نیست که صاحب دابه ابتداعا ضرر به او متوجه باشه و بخواد این ضرر رو دفع کنه با اضرار به صاحب القدر. اگر اینجور بود میگفتیم این جائز نیست. یا برعکس، ضرر ابتداعا متوجه صاحب القدر بشه و بخواد دفع کنه ضرر رو از خودش به اضرار به صاحب الدابه. مثال این است که ضرر بر احد و همای لاب عینه متوجه شده و باید یکی از این دو متضرر بشه برای حفظ مال دیگری. بحث در این است که کدام یک از این دو متضرر بشه. این مثال سه فرض داشت. فرض اول این بود که با فعل احد المالکین این حالت پیش آمده بود. مرحوم آقای خویی فرمود که قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی میگه این شخص مثل این صاحب دابه که به فعل او سر دابه در قدر دیگری قرار گرفت، این صاحب دابه ضامن این قدره و باید این قدر رو سالما و برگردونه به صاحب آن، ولو برای این کار ضرر شدید ببینه. فرض کنید یک اسبی داشت، سرش گیر کرد در قدر دیگری، این صاحب الفرس چون خودش سبب بود بر این دخول رأس الفرس در این قدر، ولو به این که این فرس رو بکشد و تکه تکه بکند تا قدر، ولو قدر کم ارزشی باشه، صحیحاً و سالماً برگرده به صاحب القدر. چون علل ید ما اخذت حتی تؤدی، مگر اینکه بتواند صاحب القدر رو راضی کند، ولو معزمان بگه قدر رو میشکنم تا اسبم سالم بمونه. اگر صاحب القدر راضی نشد، باید صاحب الفرس فرس خودش رو از بین ببره تا قدر رو سالم تحویل بده. در منتقل اصول اشکال کردند به ایشان، فرمودن که ما فرض میکنیم اصلا صاحب الفرس مثلا یا صاحب البقر، صاحب الدابه به شکل عام، غاصب قدر نبود که مصداق علل ید ما اخذت حتی تؤدی بشه. اشتباهاً فرض کنید اسبش رو به یک سمتی هدایت کرد که سر این اسب در اون قدر گیر کرد، اینجا قاعده علل ید ما اخذت حتی تؤدی جاری نمیشه، بحث در اینجاست. این فرمایش منتقل اصول به نظر ما ناتمامه. مقصود آی خویی از قاعده علل ید ما اخذت حتی تؤدی اشاره به زمانه، زمان ید یا زمان اتلاف و یا معیوب کردن مال الغیر، فرق نمی کنه. وقتی صاحب الدابة با فعل خودش این کار رو و این حادثه رو به وجود آورد، ضامن هست، عیبی در این قدر به وجود آمده است که این قدر الان مشکل پیدا کرده. صاحب الدابه مستند هست بهش این حادثه و او ضامن هست، ولذا به نظر میاد که در این جهت حق با آقای خوئیه. ولو ید نداشت صاحب الدابه نسبت به این قدر، ولیکن ضامن این نقص در قدر هست، باید قدر را سالمن به صاحب القدر برگردونه. ما در جلسه قبل بله می‌فرمایید تا بشه عین مال غیر رو به او برگردوند، جائز نیست که ما عین مال رو بر نگردونیم بگیم بدلش رو میدیم، و ما عین این مال رو نمیتونیم برگردونیم به مالک مگر اینکه دابه خودمون را از بین ببریم. بحث زمان ید نیست تا بگید اصلا ید نگذاشت این شخص بر قدر دیگران. فرض این هست که وجوب رد مال هر شخصی به او ثابت است طبق قواعد اولیه. این وجوب رد ولو فعلا بر این صاحب الدابه ضرری است، ولی لازرر نمیتواند اون را رفع کند، یا به خاطر این که آقای خویی فرموده خلاف امتنان بر صاحب القدر جریان لازرر، یا به خاطر این که صاحب القدر متضرر میشه از محروم شدن از قدر خودش، که این نظر آقای صدره. ما عرضمون همینه که می گفتیم اگر این صاحب الدابه عالماً آمدن این کار رو کرده، همینجوره که آقای خویی فرموده، ولی اگر مشتبه بود، اشتباه کرد، فکر کرد این قد برای خودش هست، یا فکر نمی کرد که سر این دابه در این قد گیر بکنه و بیرون نیاد، ولذا عالم عامد نبود، غاصب متعمد نبود، چرا لازرر جاری نشود؟ در صورتی که اگر قد را تلف کنند بدل قدر رو به صاحب قدر میدن، ولی اگر دابه تلف بشه کسی بدل دابه رو به صاحب دابه نمیده، چون این حادثه به فعل صاحب دابه به وجود آمده. خب شبهه این هست که لازرر جاری بشه برای نفی وجوب رد عین این قدر به مالک قدر، چون اگر بگیم واجب است رد این عین به مالک قدر، حکم ضرری است بر صاحب الدابه. آقای خویی فرمود خلاف امتنان بر صاحب القدره. خب این مبتنی بر این است که لازرر رو بگیم قاعده امتنانیه است و در حق کسی که از جریانش دیگران به خلاف امتنان می افتند جاری نمیشه، که این مبنا رو ما قبول نداریم. مرحوم آقای صد می گفت منم قبول ندارم این مبنا را، ولیکن یک ضرر عینی می بینه این صاحب القدر، محروم می کنید او رو از حقش نسبت به عین این مال، و این ضرر است بر او، و لا ضرر تعارض و ضررین رو شامل نمیشه، که این هم ایشان البته در بعضی از مثال ها میگفت در جایی این مطلب رو ما میگیم که ضرر صاحب القدر، ضرر عینی صاحب القدر رو ما در جنب ضرر صاحب الدابه که بگذاریم مندک که در ضرر صاحب الدابه نباشه، و الا اگر ضرر صاحب القدر اونقدر ضئیل و ناچیز هست در مقابل ضرر فاحشی که به صاحب الدابه وارد میشه که عرفن برای صاحب القدر دیگه سلطنتی بر استرجاع عین مالش نمیبینند عقلا. اگر اینجور فرض کنیم که ضرر صاحب القدر زئیل و ناچیز باشه و ضرر صاحب الدابة خطیر باشه، به جوری که ضرر صاحب القدر مندک باشه در ضرر صاحب الدابة، که نتیجه چی میشه؟ که عقلا برای صاحب القدر سلطنت استرجاع شخص قدرش رو قائل نیستن. اینجا میتونیم بگیم صاحب الدابه دابش رو حفظ میکنه ولو با شکستن این قدر معظمان، چون اتلاف میکنه قدر رو زامنه. ما عرضمون این بود که چون بدل قدر رو به صاحب القدر بدیم بعد از اتلاف، هیچ ضرر مالی متوجه صاحب القدر نمیشه. صاحب القدر نمیگه من زیان کردم، ارزش این قدر مثلش یا قیمتش اونقدر هست که وقتی به صاحب القدر بدن، صاحب القدر بگه من زیان نکردم، فقط از شخص مال خودم محروم شدم و این هم که عرفاً ضرر نیست. ولیکن ارتکاز عقلا برای صاحب القدر حق میبینه و این ارتکاز موجب انصراف میشه در دلیل لازرر. عقلا میگن صاحب القدر حق داره نسبت به مال خودش، مگر ضرر صاحب الدابه فاحش باشه و ضرر صاحب القدر فاحش نباشه. در این صورت عقلا ارتکازشون بر این نیست که برای صاحب القدر حقی ببینن. خلاصة الکلام، ما اگر صاحب الدابه اشتباهاً این فعل رو مرتکب شده، نه عمدن که دلیل لازرر از او انصراف داشته باشه، معتقدیم اگر ضرر فاحش میبینه از ذبح این دابه، مثل اینکه اسب و اسب رو سر ببرن که گوشتش قابل استفاده نیست، عرفن باید بریزن دور، ضرر فاحش میبینه و ضرر صاحب القدر ناچیزه که اصلا با پرداخت بدل او دیگه ضرر مالی هم نمیبینه. و اینطور نیست که محروم شدنش از عین مالش در این صورت خلاف ارتکاز عقلا باشه. چرا نتونیم به لازرر تمسک کنیم؟ ما هم که لازرر رو قبول نداریم، میگیم لازرر نفی حکم ضرری نمی کنه، شاید تحریم اضرار به غیر باشه، ما هم باز نیاز نداریم به لازرر، میگیم ارتکاز عقلا همینه که اگر اشتباه بکنه صاحب دابه و سر دابه رو داخل در قدر دیگری بکنه و ضرر فاحشی میبینه اگر بگن دابه رو ذبح کن، به ارتکاز عقلا جائز هست قدر رو بشکنه، دابه رو زنده در بیاره، معظمان اشد و ضررن کافی نیست ها، اقوا ضررن کافی نیست، باید ضرر فاحش و با اختلاف فاحش این صاحب الداب متضرر بشه، نه ضرر اقوا. صرف اقواییت ضرر کافی نیست، کما اینکه در بحث زرع در زمین مردم از روی اشتباه و خطا عرض کردیم، صرف این که ضرر صاحب زرع بیشتر است، این مجوز نیست که زرع رو نگه داره در زمین مردم. صاحب زمین میگه من زمینمو میخوام، حق میبینن عقلا برای صاحب زمین، مگر ضرر صاحب بذر که اشتباهاً بذرش رو در زمین مردم زر کرده اونقدر فاحش باشه که ارتکاز عقلا بر این باشه که تصرف او در این زمین با اداء اجرت المثل به مالک آن ظلم و عدوان بر این صاحب زمین نیست. و من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، از او انصراف پیدا کنه. اگه اینجور باشه، یعنی ضرر فاحش باشه بر این صاحب بذر و دلیل لا یحل مال امرئ مسلم انصراف پیدا کنه، نیاز به لا ضرر هم نداریم، جائز میشه بر این شخص ابقاء ضرر و اداء اجرت المثل الی صاحب الارض. ما نحن فی هم همینه. در منطق الاصول بعد از این که گفتن قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، در جاییست که صاحب الدابه ید گذاشته باشه بر قدر و این خلف فرض ماست. فرض این است که ید ندارد صاحب الدابه بر این قدر، ولذا ایشان فرموده که به نظر ما باید ضررها رو حساب کنیم، بعد ببینیم چه مقدار زمان هست در اینجا و وظیفه چیه. صاحب الدابه بعد از این که این دابه به فعل او سرش داخل در قدر دیگری شد، دابش فرض کنید 1,000,000 می‌ارزید، قدر 100,000 تومان. الان که اگر بخوان این دابه رو زنده نگه بدارن باید قدر رو بشکنن. معناش اینه این دابه با این قدر که تا حالا 1,100,000 تومان می ارزید، این مجموع الان شد 1,000,000. یعنی 50,000 تومان به دابه نقص وارد شد، 50,000 تومان فعلا به قدر قبل از شکستن قدر به نفس دخول رأس الدابه در قدر وقتی توقف دارد حفظ هر دو، توقف دارد این که اگر بخواهیم دابه رو حفظ کنیم بر کسر قدر میشه 100,000 تومان ضرر، اگر قدر رو بخواهیم حفظ کنیم دابه رو از بین ببریم میشه 1,000,000 ضرر. اون اقل و ضررن رو میگیره، همون 100,000 تومان کسر قدر. و همین الان که هنوز قدر سالمه، سر دابه در او هست، میگه مجموع این دو مال ارزشش شد 1,050,000 تومان از ارزش دابه کم میکنه، 50,000 تومان از ارزش قدر کم میکنه. حالا اگر این صاحب دابه این قدر رو بشکنه، یعنی اون 50,000 تومان ارزش قدر رو هم از بین برد، نصف قیمت قدر با این حادثه از بین رفت، دخول رأس دابه در قدر. بعد که می شکند قدر را، اتلاف میکنه مال غیر رو، مالیت مال غیر اندل اتلاف 50,000 تومان بوده، ضامن اون 50,000 تومان هم میشه که میشه 100,000 تومان باید به صاحب القدر بده. بعد اشکال میکنه ایشون، میگه ما طبق قاعده عدل و انصاف اومدیم اون 100,000 تومان نقص را بعد از وقوع حادثه دخول دابت فلقدر توضیح کردیم، نصفش بر صاحب دابه، نصفش بر صاحب القدر. دیگه چه وجهی داره ما بیاییم بگیم بعد از کسر دابه، بعد از کسر قدر 50,000 تومان دیگه صاحب دابه بده؟ از لحاظ قواعد تخریج این حکم مشکله، ولی ذوق فقهی میپذیره. به لحاظ قواعد ما نمیتونیم اینو توجیه کنیم، شما طبق قاعده عدل و انصاف اومدید نقص رو توضیح کردید، گفتید آقا رأس و دابت زیدن دخل فی قدر امرن، قیمت مجموع این دو بود 1,100,000، الان مجموعشون قیمتش شد 1,000,000، یرد و نقص و علل اثنین به سویه، تمام شد و رفت. دیگه چه معنایی داره دو مرتبه این صاحب و دابر رو بعد از کسر قدر ملزم بکنید 50,000 تومان دیگه بده به صاحب القدر؟ ولو ذوق فقهی اینو میپذیره، اما طبق قواعد اینو نمیشه تخریج کرد. به نظر ما این فرمایش تمام نیست. فرض اینه مالک دابه ولو قصوراً این نقص رو ایجاد کرد، ولو قصوراً، اما این نقص مستند به اوست. وقتی که این قدر رو می شکنند، این برای حفظ مال این صاحب الدابه است. اگر جائز باشه کسر قدر، که آقای خویی که میگفت جائز نیست چون ضامن است، ایجاد عیب کرد در این قدر، باید این عیب رو برطرف کنه ولو با قتل دابه خودش، نیاز به قاعده علنیت نداره، ایجاد عیب کرد در مال قدر، باید این عیب رو بقاهن از بین ببره. حالا اگر ضرر صاحب الدابه فاحش باشه که ما پذیرفتیم کسر قدر جائزه، خب علل قاعده است که کل 100,000 تومان رو از این صاحب الدابه بگیریم، چون اتلاف مستند است به او عرفن، و این بحث مشکلی نداره. اما صورت، اما فرض این که این حادثه مستند باشه به فعل شخص ثالث یا به قضا و قدر، انشاءالله فردا بحث میکنیم. والحمد لله رب